مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان. شرح دکتر غلامعلی حداد عادلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان ارجمند سلام عرض می کنیم. غزل شماره 131 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی رو مطلع جلسه 209 درس مثنوی می سازم. هله عاشقان بکوشی که چو جسم و جان نماند، دلتان به چرخ پرد چو بدن گران نماند. دل و جان به آب حکمت ز غبارها بشویی، هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند. نه که هرچه در جهان است، نه که عشق جان آن است، جز عشق هرچه بینی همه جاودان نماند. عدم تو همچو مشرق، عجل تو همچو مغرب، سوی آسمان دیگر که به آسمان نماند. ره آسمان درون است، پر عشق را به جنبان. پر عشق چون قوی شد، غم نردبان نماند. تو مبین جهان ز بیرون که جهان درون دیده است، چو دو دیده را ببستی ز جهان، جهان نماند. دل تو مثال بام است و حواس ناودان ها، تو ز بام آب می خور که چون ناودان نماند. تو ز لوح دل فروخوان به تمامی این غزل را، من اگر تو در زبانم که لب و زبان نماند. تن آدمی کمان و نفس و سخن چو تیرش، چو برفت تیر و ترکش عمل کمان نماند. غزلی هم زیبا هم ژرف و پرمعنا. در مثنوی رسیدیم به بیت 1577 در دفتر دوم بر طبق شماره های نسخه قونیه، یعنی طبع نیکلسون، میگوید که این حسودانی که میخواستند این غلام خردمند رو سربنیز کنن، اینا توطئه کرده بودن هم برای غلام هم برای شاه. توطئه شون برای شاه این بود که میخواستن شاه رو بدبین کنن به اون غلام و به دست شاه اون غلام رو از بین ببرن، شاه رو از نعمت داشتن چنان غلامی محروم بکنن. میخواستن خلاصه به شاه کلک بزنن، اینجور همچین فارسیش، از برای شاه دامی دوختن. آخرین تدبیر از او آموختن، نه شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش. با کدام استاد؟ استاد جهان، پیش او یکسان هویدا و نهان. چشم او ینظر به نور الله شده، پرده های جهل را خارق بوده. میگه اینا که برای شاه یه دامی طراحی کرده بودن، خود این طراحی رو، خود این دام گستری و تدبیر کردن برای این توطئه رو از خود او آموخته بودن. آخه چطور ممکنه تو برای اون کسی که فکر کردن یادت داده و استادت بوده، تو بیای حالا فکر رو از او بگیری، تدبیر رو از او بیاموزی، با این تدبیری که از اون آموختی توطئه کنی بر ضد خود او؟ از برای شاه دامی دوختن، آخرین تدبیر از او آموختن. بعد میگه چه بد شاگردیه، شاگردی که به فکر رقابت با استاد خودش باشه، به فکر این باشه که بره و به خیال رقابت و همسری و شکست دادن استاد خودش باشه. نحس شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش. فکر کنین که یه شاگردی این بیاد در مقابل استادش، آید به پیش یعنی در مقابل او بیسته، مقابله کنه با استاد خودش. همسری آغازد یعنی بگه یکی تو یکی من. این چه بد شاگردیه. سعدی در گلستان یک قصه ای داره که یکی را در فن مسارعت سر آمده بودی، چندان که 360 بند فاخر بدانستی. میگه یک کسی در کشتی گرفتن استاد شده بود، 360 فن مختلف میدونست و بالاخره لاف زد که من از استاد خودمم بهتر شدم، قوی ترم و میتونم اونم شکست بدم. و آمد و مسابقه دادن، استاد او رو گرفت و به زمین کوبید، ضرب فنیش کرد به اصطلاح، زدش زمین. بعد همه تعجب کردن که چطور این که انقدر ادعا میکرد اینجوری از پا در اومد. گفت بله، من از اون 360 بند 359 تاش رو یاد این داده بودم، یکی رو برای همچین روزی نگه داشته بودم که بفهمه که باید حرمت استاد رو نگه داشت. داستان شیرینیه در گلستان. سعدی معاصر مولانا این مطلب رو اونجا به زبان خودش اونطور بیان میکنه. حالا مولانا میگه که نحس شاگردی که با استاد خیش همسری آغازد و آید به پیش. با کدام استاد؟ اونم چه استادی؟ استاد جهان، کسی که در عالم یه استاد، اونم اونه، پیش او یکسان هویدا و نهان، که اصلا فرق نمیکنه براش چه آشکار باشه چه نهان باشه، همش آشکاره. غیب و شهود در نظرش یکیه. چشم او ینظر به نور الله شده، استادی که با نور خدایی میبینه، پرده های جهل را خارق بوده. خارق یعنی پاره کننده، خرق یعنی پاره کردن. این کلمه در فارسی کجا به کار میره؟ اونجایی که میگیم خارق العاده. وقتی میگیم یه کار خارق العاده کرده، یعنی یه کاری است که عادت رو گسیخته، یعنی پاره کرده عادت رو. ولی در جاهای دیگه هم زیاد به کار میره، وارد زبان عموم در خارق العاده شده. خرق یعنی پاره کردن و گسیختن. پرده های جهل را خارق بوده، یعنی اون استاد همه پرده های جهل رو پاره کرده. از دل سوراخ چون کهنه گلیم، پرده ای بندد به پیش آن حکیم. پرده می خندد بر او با صد دهان، هر دهانی گشته اشکافی بر آن. میگه این شاگرد خواسته راز دل خودش رو از استادش پنهان کنه. جلوی دلش یه پرده آویخته که استاد این دل او رو نبینه و از دل او با خبر نشه. منتها این پرده سوراخ سوراخه، مثل گلیم کهنه پاره پاره است. این سوراخ‌های این پرده پاره دل او رو آشکار میکنه. هر کی به این پرده سوراخ نگاه بکنه، از سوراخ‌های این پرده میتونه اون ور پرده رو ببینه. از دل سوراخ چون کهنه گلیم، پرده‌ای بندد به پیش آن حکیم. میگه این دل خود این مرید بدتینت، این شاگرد نحس، دلش مثل یک گلیم کهنه است و این اومده خواسته که یه پرده جلوی چشم استاد خودش ببنده. پرده میخندد بر او با صد دهان، هر کدوم این سوراخ‌ها شده یه دهن، دهن وا کرده داره میخنده به این بابا که همچین خیالی کرده. هر دهانی گشته اشکافی بران، هر دهان یک شکاف شده به این پرده. گوید آن استاد مر شاگرد را، ای کم از سگ نیستد با من وفا. خود مرا استا مگیر آهن گسل، همچه خود شاگرد گیر و کوردل. نزمند یاریست در جان و روان، بی منت آبی نمی گردد روان. پس دل من کارگاه بخت توست، چشکنی این کارگاه نادرست. آدم میتونه فرض کنه که مولانا خودش از این شاگردا داشته، اینجا یه بس و شکوا و درد دلی هم خود مولانا داره میکنه که مثلا شاگردایی داشته که اینا ناشکری کردن و ناسپاسی کردن. مولانا داره یک نوع انتقادی میکنه از کارهای اونا. میگه که این استاد به شاگردش میگه ای کم از سگ، ای بدتر از سگ. دیگه مولانا همچین فوش آبدار میده به قول معروف. ای کم از سگ نیستد با من وفا، یعنی بیوفایی میکنی، حق وفا رو به جا نمیاری. خود مرا استا مگیر آهن گسل، میگه اصلا فرض کن من استای تو نیستم، من اون کسی نیستم که آهن رو میدرد. اون پهلوانا وقتی دیگه میخواستن اوج نیرومندیشون رو نشون بدن، زنجیر پاره میکردن، آهن میگسلیدن. میگه اصلا فرض کن من استاد قوی دست تو که آهن گسل هستم نیستم، همچه خود شاگرد گیر و کوردل. منم اصلا مثل خودت فرض کن، یه شاگردی که کوردلم مثل تو هم. نزمنت یاریست در جان و روان، میگه اصلا استادت نبودم، رفیقت که بودم، کمکت که کردم، جان و روانت رو که یار بودم. اگه در نسخه های شما به جای یار بار آمده غلطه، در اصل یاره. نزمنت یاریست در جان و روان، بی منت آبی نمی گردد روان. میگه بدون من که کارت به سرانجام نمی رسه، آبی گرم نمیشه. به اصطلاح ما امروز میگیم یک کسی که کارش میچرخه، یا برعکس میگیم آبی از فلانی گرم نمیشه، یعنی کاری از اون ساخته نی. حالا مولانا همین معنا رو میگه بی منت آبی نمی گردد روان، آبی تو جوب تو بدون من روان نمیشه، یعنی بهره ای نمیبری، کارت پیش نمیره. پس دل من کارگاه بخت توست، چشکنی این کارگاه ای نادرست. تو دل من رو که استاد تو هم و کارگاه بخت توه، سرنوشت تو در اونجا رقم زده میشه و ساخته میشه، تو این کارگاه رو برای چی میشکنی؟ چرا استاد رو میرنجانی؟ چرا در مقابل استاد میایستی؟ چرا به فکر رقابت و برتری نسبت به استاد خودت هستی؟ خب این احترام به استاد، این جزء فرهنگ ماست دیگه، جزء ادب ماست. حالا مولانا هم اینجا این رو اشاره میکنی، چشکنی یعنی برای چی میشکنی این کارگاه ای نادرست؟ گوییش پنهان زنم آتش زنه، نه به قلب از قلب باشد روزنه. در چاپهایی که نزد شماست اینجور آمده، گویی پنهان میزنم آتش زنه، که یه قدری دشواری داره از نظر وزن شعر. گویی پنهان میزنم آتش زنه، من از نسخه مصحح استاد موحد میخوانم که هنوز چاپ نشده. گوییش پنهان زنم آتش زنه، اینجوری قشنگتر و بهتره. گوییش پنهان زنم آتش زنه، نه به قلب از قلب باشد روزنه. آخر از روزن ببیند فکر تو، دل گواهی دهد از ذکر تو. میگه که اگه به تو بگن چرا با استادت بد میکنی، تو ممکنه بگی که اون که نمیفهمه، من دارم پنهانی یک کاری میکنم. پنهان زنم آتش زنه، یعنی میخوام یه آتشی برپا بکنم، اما این جرقشو جلو چشم استاد نمیزنم که اون ببینه، من دارم در یه پس پشتی دور از چشم او آتش زنه رو میزنم که آتش روشن بشه. بعد مولانا این مثال رو میزنه، میگه نه به قلب از قلب باشد روزنه. مگه نه اینه که از دل به دل راه هست، از دل به دل پنجره هست؟ روزن و روزنه که با کلمه روشن هم ریشه است، روزن و روز و روشن و اینا همه از یک ریشه است. روزن در قدیم به معنای پنجره بوده، امروز به معنای سوراخ خیلی باریکه، اما قدیم به پنجره میگفتن روزن. قبلا هم براتون گفته بودم. حالا یک ضرب المثل عربی هم هست که این کلمه روزنه فارسی وارد اون ضرب المثل عربی هم شده، من القلب الى القلب روزنتون، از قلب به قلب روزنه است، یعنی دل به دل راه داره. این رو مولانا اینجا میگه نه به قلب از قلب باشد روزنه، میگه یعنی تو فکر میکنی که اون از دل تو خبر نداره، تو یه چیزی در دلت فکر بکنی و خیال کنی که کسی از اون خبر نداره، اون استاد از دل تو با خبر میشه. آخر از روزن ببیند فکر تو، دل گواهی داد از ذکر تو، یعنی دل استاد گواهی میده از اون چیزی که در ذهن تو گذشته. ذکر تو یعنی اون چیزی که در خاطرت گذشته، از اون فکری که در خاطرت هست استاد با خبر دلش گواهی میده. استاد از روزن یعنی از پنجره دل، دل تو رو میخونه. گیر در رویت نمالد از کرم، هرچه گویی خندد و گوید نعم. اون نمیخندد ز ذوق مالشد، او همی خندد بران اسگالشد. نگه که حالا فرض کن که تو وقتی میری پیش استادت، هرچی که میگی اون یه خنده یم بکنه و بگه بله همینطوره و گوید نعم. گیر، گیر یعنی فرض کن، اینجوری فرض کن، گیرم در رویت نمالد از کرم، یعنی برود نیاره. در رویت نمالد یعنی برود نیاره، کرم کنه، بزرگواری کنه، میدونه که تو چی کاره ای داری، چی کار میکنی، از کرم برود نیاره. هرچه گویی خندد و گوید نعم. وقتی یه چیزایی میگی با خوشرویی یه تأییدی هم بکنه. او نمیخندد ز ذوق مالشت، او همی خندد بران اسگالشد. سگالیدن به معنی فکر کردن و اندیشیدنه. آدم بدفکری که اندیشه بد داره، خیالات بد در دل داره، میگن بدسگال. میگوید که این استاد خندهی که میکنه داره بر این خیالات تو و سوداهایی که در سر تو و این سگالیدنها و به تعبیر مولانا اسگالش داره، به این فکرهای بچگونه تو میخنده. تو خیال میکنی که اون از تو راضیه و نمیفهمه داری چی کار میکنی، او نمیخندد ز ذوق مالشت. این مالش اینجا ما دو تا معنا میتونیم براش فرض کنیم. یکی اشاره کنیم به این که این تو میری اونجا و یک تملقی میگی و به دروغ و چاپلوسی میخوای یک دلی از استاد به دست بیاری، اون از این کار تو خوشحال نمیشه. این خندهی که میکنه ناشی از خوشحالی این استمالت تو نیست. یکی اینه. مالش یه معنای دیگری هم داره و اون تنبیه کردنه که در گوشمالی آمده. در قدیم مثلا گفتن که سلطان مثلا فلان کس رو عقوبت کرد و مالشی بداد سخت، یعنی حسابی تنبیهش کرد. حالا اینجا به این معنای دوم هم میتونیم بگیریم، شاید این معنای دوم هم بهتر باشه، من شک دارم. اون نمیخندد ز ذوق مالشت، یعنی سلطان که داره میخنده، خنده او خنده ناشی از این که تو رو بعدن تنبیه میکنه نیست، بلکه او همین خندد بران اسگالشت، داره به فکر و خیالات تو میخنده. یا به اون معنای اول، اون استاد که داره به تو میخنده از این تملق و چاپلوسی تو خوشش نیومده، خندش از این نیست، خندش از چیز دیگه ایه. پس خدایی را خدایی شد جزا، کاسه زن کوزه بخور اینک سزا. میگه تو یک کلکی زدی به استادت، منتظر باش که اونم یه مکری در حق تو بکنه. کلوخنداز را پاداش سنگ است، جواب های هوی است. در زمان مولانا ظاهرن میگفتن کاسه زن کوزه بخور، یه کاسه زدی به سر یکی، منتظر باش اونم یه کوزه برداره بزنه تو سر تو. کاسه زن کوزه بخور، بله اینه دیگه، تو اومدی نادرستی کردی اونم تلافی میکنه، تو خدعه کردی اونم خدعه میکنه. اینجا باز مولانا مفاهیم قرآنی رو در نظر داشته. سوره نساء آیه 122، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. منافقین با خدا ناراستی و نادرستی میکنن، مکر میورزن، خدا هم با اونها همون کارو میکنه، خدا هم مکر میکنه برای اونا. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، ولا یحیق المکر السیئ الا به اهله. مکر بد به خود مکاران برمیگرده. حالا اینجا هم مولانا میگه پس خدایی را، یعنی فریب و دروغ و نیرنگی رو، پس خدایی را خدایی شد جزا، کاسه زن کوزه بخور اینک سزا. گر بودی با تو ورا خنده رضا، صد هزاران گل شکفتی مر تو را. چون دل او در رضا آرد عمل، آفتابی دان که آید در حمل. زوبه خندد هم نهار و هم بهار، در هم آمیزد شکوفه و سبززار. صد هزاران بلبل و قمری نوا، افگند اندر جهان بی نوا. میگه اگر این خندهی که استاد در روی تو میکنه خنده رضا بود، اون وقت به تو میگفتم که اون خنده با دل و جان تو چه میکرد. گر بودی با تو ورا خنده رضا، صد هزاران گل شکفتی مر تو را. اون خنده اگه خنده رضا بود، در دل و جان تو 100,000 گل میشه گفت. چون دل او در رضا آرد عمل، آفتابی دان که آید در حمل. میگه وقتی دل اون استاد، اون انسان کامل، یک کاری رو از سر رضا بکنه، چون دل او در رضا آرد عمل، من اینطور میفهمم، یعنی اگر اون استاد یک کاری رو از روی رضایت دل بکنه، آفتابی دان که آید در حمل. این مثل قرار گرفتن خورشید است در برج حمل. این اشاره به نوروز، آغاز بهاره، که در آغاز سال نو خورشید وارد برج حمل میشه. تحویل حمل که میگن یعنی این وارد حمل شد، برج حمل. حمل، سور، جوزا، این ماهای قدیمی، حمل به معنی بره، بچه گوسفند، این اسم یه صورت فلکیه در آسمان، برجی که در ابتدای بهار خورشید به اعتدال ربیعی میرسه و وارد برج حمل میشه، یعنی بهار میشه. خلاصه آفتابی دان که آید در حمل یعنی مثل ورود خورشید یا حلول خورشید در برج حمله، که چه اتفاقایی میفته؟ زوب خندد، هم نهار و هم بهار، هم روز خندان میشه از این طلوع خورشید بهاری، هم بهار خندان میشه. در هم آمیزد شکوفه و سبززار، 100,000 بلبل و قمری نوا، افکند اندر جهان بینوا. دنیای فقیر، دنیای بینوا، حالا با بهار 100,000 نوا از بلبل و قمری میشنوه. چون که برگ روح خود زرد و سیاه میببینی، چون ندانی خشم شاه، آفتاب شاه در برج عتاب، میکند روحا سیاه همچون کباب. میگه اگر خنده خنده رضا بود، باید دل و جان تو بهار میشد، اما حالا نمیبینی برگ روحت زرد و سیاه شده، پس معلومه که این خنده شاه خنده رضا نبوده. حالا از اینجا که انقدر دل تیره شده، برگ روحت زرد و سیاه شده، تو باید متوجه خشم شاه بشی. چون که برگ روح خود زرد و سیاه می ببینی، چون ندانی خشم شاه، از همینجا بفهم که این خشم شاه دامنگیر تو شده. آفتاب شاه در برج عتاب، می کند روحا سیاه همچون کباب. میگه شاه آفتابش در برج حمل نیست، در برج عتابه. ما برجی به نام برج عتاب نداریم در آسمان. میگه یکی میگن مثل برج زهره ماره، این عوام میگن که خیلی بد خلق و عبوس، یه کسی نشسته باشه که نمیشه باهاش حرف زد، میگن مثل برج زهره مار. این برج زهره مار همین برج عتابیه که اینجا مولانا میگه. میگه آفتاب شاه در برج عتابه، شاه تو برج زهره ماره این آفتابش، یعنی برخلاف برج حمل، اصلا خشم محضه. این آفتابی که حالا اینجوریه دیگه، گل و سبزه و نمیدونم صوت بلبل و قمری نیست، بلکه این آفتاب روحا رو سیاه میکنه، مثل کبابی که رو آتیش سوخته باشه چجوری سیاه میشه، این تو رو اینجوری رو سیاه کرده. آن عطارد را ورقها جان ماست، آن سپیدی و آن سیه میزان ماست، باز منشوری نویسد سرخ و سبز، تا رهن درواه از سودا و عجز. سرخ و سبز افتاد نسخ نوبهار، چون خط قوس و قزح در اعتبار. با این سه بیت این داستان رو هم تمام میکنه. اون پیر و استاد رو عطارد مینامد، عطارد که به غلط اون رو عطارد میگن و شما اگه کسی عطارد گفت بهش ایراد نگیرید.